أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عرض سلام ادب خدمت خانمها و آقایان. ابراز خرسندی بسیار زیاد دارم از اینکه توفیقی دست داده است که باز هم در این نوبت به این مناسبت در پناه نام نامی صدیقه کبرا سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه در خدمت عزیزان افتخار حضور در محضر قرآن را داشته باشم. اما عرض میکنم که با توجه به اینکه موضوع انتخابی و سوره مورد گفتگو انشاءالله سوره مبارکه انسان هل عطا و دهر است، اما من آیه‌ای که تلاوت کردم آیه 24 سوره مبارکه حدید بود، پایان ده شب دهه نخستین محرم و شب بعد از عاشورا شب 11 توفیقی دست داد که تا پایان آیه 23 سوره حدید رو مطرح کردیم. قریباً 2 بحث باقی ماند از مجموع آیات بینات این سوره که همونجا خدمت خانم‌ها و آقایان وعده کردیم اگر خداوند توفیقی داد خدمت رسیدیم. ابتداءً این چند آیه پایانی این سوره رو مطرح کنیم که مباحث مستقلی هم دارد. اونگاه بپردازیم به سوره مبارکه انسان که قریباً همون احیاناً 8 نوبتی که بحث کنیم کافی خواهد بود برای مباحث این سوره مبارکه. به این خاطر بدون دفع وقت آغاز میکنم سخن رو که فرمود الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. در قبل از این در آیه قبل یه جمله ای رو انتهای آیه حضرت حق فرموده بود که ان الله لا یحب کل مختال فخور. خداوند دوست نمی دارد هیچ مختال فخوری را. سریع عرض می کنم برای اتصال بحث. گفتیم کلمه مختال از ماده خویلا و تخیل می آید. گاه ما انسان ها به جای اون که در وجودمون عقل حاکمیت کند و خرد ورزی در جان ما رهنمای ما باشد، تکیه بر تعقل کنیم، بر اندیشه. این دستاورد مهمی که خداوند به انسانها داده است، به هدیه بزرگ الهی که ما رو متمایز از بقیه موجودات و حیوانات میکنه. متاسفانه عقل در وجود انسان کارایی لازم رو ندارد و به جای اون قوه واهمه می نشیند. وهم در وجود انسان. قوه واهمه تخیل زاست، یعنی بر اساس واقعیت ها و حقیقت ها صغرا و کبرا نمی کند، جمع بندی نمی کند. اوهامات پراکنده ذهنی که هیچ وقوع خارجی نداره، امکان وقوع هم بسا ندارد، حقیقتی هم در پس اون نیست، ذهن انسان رو پر می کند و انسان دچار توهمات میشه. این انسان میشه مختال. حالا به دنبال اون چون فرمود فخور، خداوند دوست نمی دارد هیچ مختال فخوری را، این تخیلی که در اینجا و توهمی که در اینجا حضرت حق مطرح می کند اشاره دارد به اون صفت دوم که فخور است، فخر و فروش. کسی که در صدد آن است که وجوهی چیزهایی رو بیابد که برتری خودش رو بر دیگران اثبات کند و نشان دهد. مشخص میشه اون توهمی که در اینجا مطرح میکنه خداوند سبحان و اون تخیلی که مطرح میشه این است که انسان خود رو فراتر از آنی که هست میبیند، میپندارد و متاسفانه در چنبره کبر و تکبر و خودشیفتگی گرفتار آمده است. خداوند هیچ انسان متکبر فخر فروشی رو دوست نمی دارد. بسیار زیبا و دقیق این رو حضرت حق فرمود: تکبر برخاستگاه اون توهم است. هنگامی که انسان بر اساس توهمات ذهنی شخصیت موهومی از وجود خودش، خیالی، یه شخصیت بادبادکی از خودش می سازد، طبل درون خالی بلند بانگی از خودش به تعبیر سعدی ایجاد می کند، این انسان متخیل، متوهمه و متکبر است. و طبعا این آدمی رسدد آن است که وجوهی رو پیدا کند، دستاویزهایی رو پیدا کند تا شخصیت خودش رو بر دیگران به نوعی ترجیح بدهد، اثبات کند برتری خودش. خداوند دوست نمی دارد این انسان ها رو. ان الله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون، الذين يعني آنها. اینجا به ذهن میاد که ادامه بحث پیشین باشد، یعنی از ویژگی های انسان های متکبر و خودشیفته این است که اینها در حوزه مسائل مالی دچار این آفت و این ویژگی میشن به نام بخل. میتواند آغاز آیه بحث مستقلی باشد، اما مناسب اینه که مرتبط با قبل باشه. الذین یبخلون، کسانی که در دام کبر گرفتار می آیند، عارضه بعدی و آفت بعدی که وجودشون رو تهدید می کند این است: بخل، رذیله بخل. من قبل از اینکه ورود کنم به این واژه و این کلمه رو توضیح بدم خدمت خانم ها و آقایان، یه جمله ای رو عرض میکنم که به طور کلی در وجود ما انسان ها یه چنین ساختاری دیده میشه که هنگامی که آدمی میل به خیر میکند، یعنی ویژگی های مثبت رو در وجود خودش ایجاد میکند و تلاش میکنه که ویژگی های شایسته‌ای و پاکیزه‌ای رو در وجود خودش داشته باشه، هر صفت مثبتی که در وجود آدمی می آید زمین ساز و مقدمه ایست برای صفت بعدی. به طور کلی منظومه ای رو ویژگی ها و فضائل و صفات شایسته در وجود انسان رقم می زند به شکل پازلی که هر نقطه ای رو که ما می چینیم و پر می کنیم کمک می کنه به این که پاسخمون رو از مجموعه پازل به در بیاریم. و همینطور نقطه مقابل، هنگامی که انسان گرفتار صفات ناشایست و رذائل میشه، مقدمه میشه هر صفت پست عزیزان برای ایجاد صفت پست دیگر در وجود انسان. این جمله معروفی که الخیر یجلب الخیر کما ان الشر یجلب الشر، خیر خیر می آورد همون گونه که شر شر می آورد در وجود انسان. هنگامی که انسان دروغ میگه و عادت به دروغ گفتن پیدا میکند، رذیله کذب در وجود انسان میاد، زمینه میشه که تهمت هم بزنه، غیبت هم بکند، زمینه میشه که حتی به ظلم هم بپردازد، افترا هم بزند. چنین حالتی در وجود ما انسان هاست. نقطه مقابل اون عرض کردم در وادی خیر، انسان متکبر هنگامی که گرفتار کبر و خودشیفتگی میشود، در وجود او زمینه‌ای در مسائل اقتصادی ایجاد میشه به نام بخل، یعنی زائیده ناپسندی افزون بر وجود او میشود از بستر تکبر و کبر به نام بخل. خب حالا بخل در لغت چیست؟ الامساک و بما فلیت، اینی که انسان آنچرا که دارد تمایلی نداره و دوست نمیدارد که در اختیار دیگران قرار بده، بلکه به شدت اجتناب از این میکند و به هیچ وجه راضی نیست از داشته های خودش در اختیار دیگران قرار دهد. نام این بخل است و این انسان میشه بخیل. حالا این اتصال این و ارتباط این با مسئله تکبر چیه؟ بدیهیست دیگه، برامون روشنه. هنگامی که انسان دچار خودشیفتگی و خود برتری و خود پرستی میشه، دیگه به گونه خودش رو و جایگاه خودش رو میبینه که داشته ها و نعمت هایی که داره، فرصت هایی که در اختیار داره، اینها لایق این نیست که به دیگران بدهد، بلکه از آن خود اوست. دیگران رو شایسته این نمیبینه که مانند خود او برخوردار باشند، از داشته های اون استفاده بکنند، بلکه خود رو در رتبه ای میبیند که باید در نعمت هم، در مسائل زندگی، در امتیازات و در ویژگی هایی که داره یه سر و گردن از دیگران فراتر باشد. پس بنابراین از آنچه دارد به دیگران نمیتواند بدهد، یعنی به شکل قهری تکبر حالتی رو ایجاد میکند که انسان یه حس انحصارگرایی در مسائل عمومی زندگی و در مسائل اقتصادی هم پیدا میکنه. کاملا این یه زنجیره است که دیده میشه. خب اینجا فرمود الذین این مختال فخور، این متکبران خودشیفته، نوعا در دام بخل گرفتار می آیند. الذین یبخلون، اینها کسانی هستند که بخل می کنند. خب این بخل وقتی که مطرح میشه، ما بیشتر در حوزه مسائل مالی این رو در ذهنمون میاد. درستم هست، بالاخره بیشتر میگیم عجب بخیل است. گاهی در اصطلاحات خودمون میگیم فلانی اونقدر بخیله که آب از دستش نمی چکد، رواداری به دیگران ندارد. این ادبیات رو هم به کار میبریم. البته حوزه بخل گسترده تر از این هاست، یعنی صرفا در مسائل مالی منحصر نمیشه و به طور کلی دامنه گسترده ای داره، حتی در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی، در حوزه های دیگر، حتی در ارتباط انسان با خداوند سبحان. یعنی در بعض از متون روایی داریم که از بخیل ترین افراد کسی است که ابخل در فرائض الهی است. یعنی این بخیل ترین نسبت به فرائض الهی است، حتی نسبت به انجام دادن و به اصطلاح وظائف خودش رو در پیشگاه خداوند سبحان دچار بخل میشه. یعنی حالتی به اون دست میده که محدودیت ایجاد میشه درش و رواداری نداره که حتی این کارها رو انجام بده یا دیگران رو دعوت به این مسائل بکنه که در ادامه میخوانیم آیه رو و بازگو میکنم محضرم بارکتون. گاهی در روایات داریم که البخیل و من بخل به سلام، حتی در مسائل اخلاقی بخیل کسی است که بخل به سلام به دیگران داره. مواجه میشیم با یه انسان تو جامعه، میبینیم منتظر میشه که نزدیک میشیم، نزدیکتر میشیم، میستیم، گویا در انتظار آن است که ما به او سلام کنیم. لب باز نمی کنه، اگر مجبور هم باشه سلام کنه شما چیزی نمیشنوید، یه سری تکان میدهد، این سر مبارک رو، این گنبد رو یه تکانی میده و مثلا داره یه سلامی انجام میده. این هم معلوم نیست چه ملاحظه‌ای داره، ملاحظات خاصی داره که این کار رو انجام میده. این مصداق بخل است. ریشه این رو که نگاه میکنید چیه؟ کبره. خودش رو فراتر از اون میدونه که آغاز به سلام کند. من التواضع ان تسلم علی کل من لقید، از مهمترین مسائلی که شاخ کبر رو میشکند و انسان رو متواضع میکند اینه که انسان به هر کسی رسید سلام کنه، به هیچ وجه منتظر نباشه. بارها شنیدید که از ویژگی های ممتاز پیامبر مکرم اسلام این بود که هیچ کی بر پیامبر سبقت در سلام پیدا نمیکرد، هیچ کی. همیشه پیامبر اولین کسی بودند که با مخاطبان خودشون، با هر که مواجه میشدند، سلام میکردن، که این نشانه تواضع شخصیت پیامبر مکرم اسلام بود. پس این بخل هم در مسائل مالی است که انسان رواداری مالی به دیگران نداره، چون دیگران رو در حدی نمیبینه که اینها برخوردار باشن مثل خودش. باز هم ریشه همون خودپرستی و خودشیفتگی است. و ایزن همچنین در مسائل اقتصادی است، در مسائل اخلاقی است، در مسائل اجتماعی است و یه دامن وسیعی داره. من فراتر از این بگم، بخل در ابعاد وسیع‌تر اون در سطح کلان اجتماعی است، بین‌المللی است، سیاسی است، یعنی خیلی فراتر از یه مفهوم فردیه که ما تو ذهنمون در مورد بخل میاد. میبینید در روابط بین‌المللی بسیاری از دولت‌ها، بسیاری از نظام‌های سیاسی، اینها در شدت بخلند و حاضر نیستند از دانش خودشون، تکنولوژی خودشون، امکانات خودشون، جماعات دیگر، ملت‌ها و کشورهای دیگر استفاده کنند. کاملاً بخل رو نشان میدن. وقتی که مینگرید دقیق بررسی می‌کنید، ریشه در اون استکباری است که دارن. یعنی کسانی که دولت‌های مستکبر قطعاً بخیلند و حاضر نیستن که جوامع دیگر بشری از دستاوردهای اونها برخوردار باشن. چرا؟ چون خودشون رو فراتر میدونن، برای دیگران حق توحش قائلند، دیگران رو بالاخره جهان عقب مانده میدانند، جهان سوم میدانند، کشورهای جنوب میدانند، آپارتاید قائلند و همین چیزها و ادبیاتی که در این 40 50 سال اخیر در دنیای ما بوده است و شنیدیم و میدانیم و با اون آشنا هستیم. اینا همه مظاهر بخل است، مصادیق بخل است که ریش آن و باز برخاستگاه اون همون استکبار و تکبر است. خب فرمود الذین یبخلون. فقط یه جمله دیگه اضافه کنم بعد ادامه این رو خدمت دوستان بگم، و اون این که عجیب است عزیزان، این رذایل اخلاقی قبل از هر اثر بیرونی اون اثر کوبنده درونی دارد. دقت بفرمایید، اصلا در باب حسد قبلا خدمت عزیزان اشاره کردیم که حسادت اول کاری که می کند حالت خودزنی است، یعنی روح و روان انسان رو پریشان می کند. انسانی که نسبت به دیگران حسادت دارد شب و روز می سوزد. به همین خاطر به ما گفتند که در قبال حسادت حسود هیچ کاری انجام ندید جز صبوری، فقط تماشا کنید. اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تاکل نفسه ان لم تجد ما تاکله. پارسی گویم شما را خوشتر است، توانم آن که نیازارم اندرون کسی. حسود را چه کنم، او به خود برنج در است. چقدر زیبا گفته از سعدی، ترجمان همین شعر عربی است. انسان حسود از درون در آتشه وقتی موفقیت شما رو میبینه، همین کافیه براش. یعنی اولین نتیجه حسد روان نژندی است، ناآرامی درونی است، به حدی که این ناآرامی به جسم هم سرایت میکنه. بعد میشه راحت الجسد من قلت الحسد. معصوم میفهمد یکی از راههای سلامتی و تندرستی اینه که حسادت رو کنترل کنید. انسانی که حسد رو کنترل میکنه به لحاظ جسمی هم از سلامت خوبی برخوردار خواهد بود. خیلی زیباست این رابطه جسم و روح. در بخل هم همینه. ابخل الناس بخیلترین مردمان، یعنی اون کسی که بخل میورزد، معصوم فرمودن این اقل و راحتن است، این آرامش روحی و روانی ندارد. انسان بخیل اقل الناس راحتن، به لحاظ روحی همیشه مراقب اینه که بالاخره اندکی هم از داشته های اون دیگران برخوردار نشن، نفعی به دیگران نرسد و این حس انحصارگرایی در وجودش کامل دیده میشه. حالا بالاتر از این بگم، همینطور که در مسائل اخلاقی ما رتبه بندی داریم، این جمله زیبایی که از نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نقل است که شما با افتخار این رو میگید که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من نیومدم که اخلاق شایسته رو به شما آموزش بدم، من اومدم مکارم اخلاق رو به اوج برسانم. یعنی گاهی مثال میزنیم، بالاخره تو این درگیری های اجتماعی خانوادگی این دلخوری ها پیش میاد، یه کسی به ما بد کرده، ستم کرده، ناروا نسبت ما انجام داده است. خب ما میگیم که بالاخره عفو کنید، میگیم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. من گذشتم. عفو به معنای چیست؟ محو الاثر، یعنی پیگیری نکردن، منع پیگرد. دیگه پیگیری نمی کنیم این کار رو، مقابله به مثل نمی کنیم. اما فردا روزی فلان کس رو میبینیم، همون فرد مورد نظر رو در یه جمعی، در جمع خانوادگی غیره نگاه میکنیم، میگیم خدایا من که بخشیدمش، اما تو خودت هر کار میخوای با اون بکن، به تو واگذار کردم. خدایا من به خودت واگذار، تو با حکمت حکیمانت اون چه میخوای عمل کن. خب ببینید، ما عفو کردیم اما در دل ما مونده است. نگاه میکنیم ممکنه صورتمونو برگردونیم، ممکنه میگیم اگر فلانی در این جمع دعوت میشه من نمیام، با اجازتون اگر اجازه بفرمایید ما یه نیم اورکر تبی داریم و ملاحظه میکنیم، شرکت نمیکنیم که دوستان مبتلا نشن، یعنی عذر هم به مقدار کافی داریم. توجه میفرمایید؟ اما اینجا به ما مکارم اخلاق چی میگه پیامبر اسلام؟ ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عفو کافی نیست، میره یه پله بالاتر میشه مکارم اخلاق. مثال زدم خدمت دوستان، این ظرف آب رو واژگون میکنید، قطره قطره انتهاییش هم میاد، نام این میشه صفح. ولی یعفو ولی یصفحو صفح، یعنی این دل رو باز میکنیم، هرچه از کینه و بدخواهی در این دل و هرچه از دلخوری وجود داره نسبت به فلان کس میریزیم بیرون، نام این میشه صفح. اگر به اینجا رسید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، اینجاست که خدا دریچه های غفران خودش رو برای شما میگشاید و باز میکنه. این میشه مکارم اخلاق. دقیقاً نقطه مقابل زشتی ها و رذایل هم همینطوره. ترقی کرده ای در بددایی، اینا هم رشد داره، مراتب بالاتر داره. بخل با تمام خصوصیاتی که عرض کردم یه پله بالاتر دارد که نام اون در خود آیات شریفه و در مسائل اخلاقی شح، شین هی مضاعف شح، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی از شح نفسش در امان باشد رستگار و نیکبخت است. حالا فرق بین بخل و شح چیه؟ شح اون قله بخل است. یعنی انسان بخیل حاضر نشد از داشته های خودش در اختیار دیگران قرار بده. اگر این تکبر به اوج رسید و بخل به قله، نتیجان میشه اگر دیگران هم نسبت به دیگران گشاد دستی کنند و ابراز لطفی بکنند، انسان بخیل حتی این رو هم نمیپسندد. این میشه شح. شوه اینه که از مال دیگران هم حاضر نیست که دیگران بهره مند باشن. یعنی یه روحیه شده در وجودش، عدم خیر، که این تمام برخواسته از همون خودپرستی درونی است. و این آفت عجیبی است که قرآن میگه اگر فکری برای این نکنید روی سعادت نمیبینید. گفت وارد مسجد الحرام شدم، از سر شب دیدم تا صبح یه کسی داره طواف میکنه تا قبل از فجر و بالاخره اوقات تهجد و نماز شب به تعبیر ما، دیدم یه کسی داره طواف میکنه فقط یه جمله رو میگه: اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی. داره یه دعا رو میگه، هی طواف میکنه میگه خدایا من از شر شح نفسم حفظ کن. تمام شد طواف، وقت تهجد شد، اومدم جلو نگاه کردم دیدم وجود اون بارا که سید و ساجدین است، دیدم امام سجاد شبش تا صبحش داره یه دعا میکنه و اونم از خدا میخواهد که از شر چنین رذیله ای در امان باشه. پس ها مهیبه، جدی است، خطرناک است. خب فرمود الذین یبخلون، متاسفانه این بخل میاد به دنبال اون مختار فخور، و یأمرون الناس بالبخل، اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ کسانی که بخل میورزن و یأمرون الناس بالبخل، و مردم رو به بخل میخوانند. مشخص میشه که اگر انسان به بخل رسید، این سوء فرهنگ بخل رو مایل منتشر کند. این کلیست، یعنی به طور کلی تمام انسانها هنگامی که گرفتاری عارضه و رذیله اخلاقی میشن، دوست میدارن دیگران رو دست از دامنت رها نکنن تا تو را همچو خود گدا نکنم، دوست می‌دارن دیگران رو همانند سازی کنن، اینها رو مایل مثل خودشون درست کنن. چرا؟ چون بدیهیش روشنه یه انسانی که یه کار زشتی رو انجام میده، یه اختلاسی رو انجام میده، نمیدونم یه ربایی میخورد، یه کار فلانی انجام میده، بعد در انتظار اینه که مانند خودش تکثیر کنه، که وقتی بهش اشاره میشه به او تنها اشاره نشده باشد، بگوید گر حکم شود که مست گیرند در شهر هرانچه هست گیرند. ما که تنها نبودیم این کار رو کردیم، صد تا مثل ما این کار رو کردن. گمان میکند که البلیت و ازا امت تابت، وقتی مصیبت فراگیر میشه از بارش کم میشه. بار که چه فرقی میکنه؟ کار زشت رو اگر تمام دنیا انجام بدهند و ندهند، در زشتی آن نسبت به عمل من هیچ تأثیر منفی و مثبتی ندارد. اما متاسفانه زشت کرداران این گونه اند عزیزان. ای کاش انسان‌های نیکوکار اینطور باشن که فضائل اخلاقی خودشون رو سعی کنن در جامعه منتشر کنن، همانندسازی کنند. این کار مثبتی است که توصیه قرآنه. فرمود الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، بعد می‌فهمد و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. باشد هر کسی که روی برگرداند از تعلیم الهی، یعنی به جای اون که اهل بخل باشد دست رو باز کند، گشاده دستی کند و به صفات الهی متصف باشد، جواد باشد، کریم باشد، از داشته های خودش ایثارگرانه پرداخت کند. انشالله میرسیم سوره مبارکه انسان رو و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو شبهای آینده انشالله برای عزیزان تفسیر میکنیم و میخونیم و لذت این مباحث رو میبریم انشالله. اما و من یتولى، هر کسی که روی برگرداند از آموزه های الهی و گرفتار بخل و کبر و فخر فروشی باشد، فإن الله هو الغنی الحمید، یعنی لن یزور الله شیئا. جواب جمله محذوفه، جواب شرط محذوفه، این علتشه. باش روی گرداند. چرا؟ چون فإن الله هو الغنی الحمید، خداوند نیازی نداره. اگر توصیه انفاق به بندگانش میکند، اگر انسانها رو در مسائل اجتماعی میگه هم رو دریابید، بنی آدم اعضای یک پیکرن، اگر این آموزه رو شریعت میگه، خداوند انسانها رو دعوت میکنه به این کار، به اینکه خود انسانها بهره‌مند باشند. اینه که معصومین علیهم السلام فرمودند ائمه، نیاز اغنیا به فقرا بیشتر از نیاز فقرا به اغنیاست. دقت فرمودید؟ فرمودن نیاز اغنیا به فقرا بیشتر از نیاز فقرا به اغنیاست. وقتی اون بنمایه و ماهیت مطلب رو متوجه میشیم، اینهان که میتونند اینها رو تزکیه کنند و تطهیر کنند و پاکسازی کنند، اینان میتونن رشد بدن به اغنیا با نیاز خودشون و کاری که اونها برای اینا انجام میدن. عکس نیست. گرفتن مال از یه نیازمند، از یه غنی، براش فضیلت نیست، اما دادن مال یه غنی به فقیر فضیلته. پس این وادار میکنه اون رو به فضیلت، وادار میکنه به چنین چیزی، و این خیلی مهمه. فرمود خداوند نیازی نداره اگر شما رو دعوت میکند و شما اجتناب میکنید. و هو الغنی، خداوند غنی حمید است، دارد و پسندیده عمل میکند. دیگه اینجا فرصتی نیست، چون میخوام رد شم، و الا سه جا در قرآن صفت حمید میاد، یکی ولی حمید است، یکی عزیز حمید است، و دیگری غنی حمید است. یعنی اگر انسان دارای ولایت، موقعیت و سرپرستی و ریاستی شد، یه ملکی اختیاری بهش دادن، بعد اینجا اگر درست عمل کند، گر به دولت برسی مست نگردی مردی، اینجا میشه ولی حمید. خداوند آموزش میده. اگر انسان قدرتی پیدا کرد و این قدرت عامل نشد که از مسیر صواب و درست خارج شود و اقتدار نکند و به زورگویی یا دیکتاتوری نرسد، این میشه عزیز حمید، اینجا باید پسندیده باشه. و اگر انسان دارای سرمایه شد و مال شد و درست عمل کرد، اینجا درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست براش نمیگن، و میشه غنی حمید. آموزش میده خداوند سبحان این نکته رو. فرمود فإن الله هو الغنی الحمید. به آیه ای میرسیم که این آیه از مهمترین آیات شریفه قرآن است، نه تنها سوره مبارکه حدید. فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. عرض کردم این آیه از مهمترین آیات قرآن. علت این که سوره مبارکه حدید را حدید میگویند همین آیه است، چون فرمود و انزلل حدید، کلمه حدید اینجا اومده، به همین خاطر سوژه ای شده است برای نامگذاری این سوره مبارکه. فرمود لقد ارسلنا رسلنا، لام لام قطعیت، قد بر سر فعل ماضی میاد، چی رو میرسوند؟ حتمیت و تأکید را، قطعا محققا ما فرستادیم رسولانمان را. لقد ارسلنا رسلنا، امر رسالت یه مسئله نیست که گروهی بیان کاندید بشن اینها بعد صلاحیتشون رو بررسی کنیم، نه اینطور نیست. رسولان الهی، سفیران و فرستادگان الهی منتخب خداوند، ذات حق انتخابشون میکند. خداوند نخبه گزینی میکند. نخبه گزینی در قرآن میشه چی؟ میشه اصطفا. ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند با تمام علم پیشین و علم پسین خیش به شخصیت و وضعیت و عملکرد انسان‌ها، از میان اینها کسانی رو، نخبگانی رو برمی‌گزیند برای اهدافی که اشاره می‌کنم الان. پس این یه انتخاب الهی است. الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که چه کسی شایستگی این رو دارد، که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. انسان ها ندارن اون ملاک درونی رو که تشخیص بدن چه کسی لیاقت این کار رو داره یا نداره. فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما فرستادیم رسولانمون را بالبینات. من یه جمله ابتدایی میگم بعد ادامه رو پیگیری میکنم آیه رو خدمت عزیزان. آیه شریف موضوع اون بحث نبوت عامه است. ما دو تا بحث نبوت داریم، یکی اصل رسالت پیامبران به شکل کلی، بعد نبوت خاصه که دوران هر پیامبری رو با شخصیتش و ویژگی‌هاش بررسی میکنیم. اینجا صحبت از نبوت عامه است. لقد ارسلنا رسولنا، همه پیامبران، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. خب ببینید اینجا فلسفه نبوت عامه بسیار بحث گسترده و عمیقی است، خیلی دامنه دار. توفیق بوده در موارد مختلفی جستجو بکنید در منیب فلسفه بعثت، فلسفه نبوت، با همین کلید واژگان جستجو کنید میاد براتون، که در یه جاهایی دستبندی کردم من 6 تا 8 عنوان علتهای اصلی بعثت پیامبران است در قرآن کریم، که اینا همه رو گفتیم تفصیلی تحلیلی بحث شده. اما یه نکته را الان عرض میکنم، دقت بفرمایید عزیزان. خداوند سبحان هر پدیده‌ای رو که آفریده است ایستا نیافریده است، یعنی هیچ پدیده‌ای در آفرینش الهی به اون شکلی که ایجاد میشه از میان نمیره، بلکه هر پدیده‌ای در حال تکامل و حرکت است. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خداوند ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر پدیده ای رو که آفریده است این رو به سیر و حرکت واداشته است به سوی نقطه ای، که اون نقطه کجاست؟ تکامل انتهایی این پدیده است. یعنی از کوچکترین یاخته رو بگید، کوچکترین آمیب رو بگید، وقتی دقت میکنید خداوند به گونه این پدیده را آفریده است که یه سیر تکاملی داره، میرسه به نقطه انتهاییش، دیگه ممکنه دورانش تموم میشه، محو بشه مثلا. اما اساساً سیرورت و حرکت به سوی اون تکامل انتهایی نقشه آفرینش الهی است برای کل شیء، تمام پدیده های خلقت. در این میان انسان این سهم رو داره، یعنی خداوند ما انسان‌ها رو به گونه ای آفریده است که ما یه بستر تکاملی داریم عزیزان. حالا این تکامل ما گاه مادی است گاه غیر مادی است، یعنی این تکامل ما مرکب است تکامل جسم و جان، طبیعت و شریعت، تکوین و تشریع، یه چنین وجودی. به لحاظ جسمی بالاخره خوب، بالاخره لقاحی شکل میگیرد، یه اسپرماتوزوئیدی است، یه اوولی است، این تخمک بارور و غیره، و بالاخره یه لقاحی و یه انسانی شکل میگیره. بعد شروع میشه جز جز تقسیم سلولی، بعد میاد هنگامی که این فوتوس میاد بالاخره تعلیق میشه، ایمپلیتیشن میشه، به دیواره رحم استطاله پیدا میکند، علقه میشه، بعد شکلهای بعدی خودش رو پیدا میکند، کار به جایی میکشد که تبدیل میشه به 37.2 بیلیون سلول، میشه یک انسان کامل. بعد 40 هفته رو طی میکند، حالا از مادر متولد میشه، تا هم که متولد میشه چشمش به این طرف اون طرف میفته، شروع میکنه به گریه کردن، دیگران هم از گریه او شروع میکنن به خنده کردن. این میشه قصه اولیه همه ما انسان ها. این تکامل رو جسم ما پیدا کرده، میایم تو دنیا، از اینجا تکاملمون شروع میشه تا اون کودک از مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه ای، که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالا می شدی سیمین ازار، بار دیگر مرد نام‌آور شدی. بالاخره این انسان مراحل خودش رو طی می کند می رسد به اشد، به تعبیر قرآن لتبلغو، تا می رسد به اون اشد، یعنی این جسم به بالاترین حد قوت و قدرت خودش میرسه. این سیر تکاملی جسم ماست. بعد خب افولی داره و دیگه رو به پایان میره، و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون، بعد دیگه مراحل بعدی رو طی میکنه. اما این مال جسم ماست، مانند اون چه که حیوانات دارند. اما با توجه به این که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، با توجه به این که ثم انشأناه و خلقنا آخر، خداوند یه چیز دیگه ای تو این وجود قرار داده است که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت که اساس وجود ما رو، ما قائل به اصالت روحیم، روح و جان انسان، نفس انسان رقم میزنه اصل وجود ما رو، روح و جان انسان هم در بستر چی قرار میگیره طبق قانون الهی؟ تکامل و استکمال. این روح باید کامل بشه وقتی میاد تو دنیا. فالهمها فجورها و تقواها، خداوند خیلی سرمایه بهش داده است، اما این در یه بستری باید قرار بگیره تا به اون قله نهایی و شکوفایی تمام برسه، برسد به جایی که به تعبیر فلاسفه النفس فی وحدتها کل القوا، برسه به تمام اون حقیقتی که سیرورت الانسان، انسان یه عالمی میشه مانند این عالم بیرونی به وسعتی فراتر از این عالم. اتز اما انک جرم صغیر و فی کم تول عالم الاکبر، به تعبیر امیرالمومنین تو گمان میکنی چیز کوچیکی هستی، تمام این هستی تو وجود توست، چه گمان میکنی تو نسبت به خودت؟ این روح و نفس ما باید این سیر استکمالی رو طی کنه بعد از این دنیا بره. در بستری که این اتفاق میافتد، اون بستری که این اتفاق درش میفته، بستر عبودیت و بندگی است که در چارچوب و قواره دین محقق میشه. دستورالعملی هم که براش میاد، نسخه‌ای هم که برای پیمودن این مسیر میاد، وحی الهی است. متولی بیان وحی و تبیین این مسیر کیست؟ پیامبران الهی. چرا خدا پیامبر مبعوث میکنه؟ برای که بشر رو به نقطه انتهایی وجودش برسونه. این میشه فلسفه اصلیه بعثت پیامبران الهی. انبیا معلمانی هستند که دست بشر رو بگیرن، وادی به وادی، منزل به منزل، به اون قله توانمندیش برسونن. این میشه یه فلسفه عمومی برای بعثت پیامبران الهی. توجه فرمودید؟ یک جمله رو من گفتم، این حالا 5 تا عنوان دیگه کنارش میاد که تکمیل کننده است، اما همین کافیه بدونیم. فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. خب این پیامبران اومدن برای این رسالات مهمی که دارن بالبینات. ببینید تو یه آیه زیبای قرآن میگه کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من از ظلمات الى نور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. پیامبر، ما این قرآن رو به تو فرستادیم تا تو مردم رو بیرون بکشی از ظلمت به سوی نور. یعنی پیامبر اومده، وحی اومده، کتاب اومده تا انسان ها از ظلمت ها به سوی نور حرکت کنند. حالا این حرکت از ظلمت ها به سوی نور لازمش اینه که و تزاعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهای خرافات، جهل، اوهامات رو از وجود انسان برکند، اینها رو جدا کنه که اینها جزء رسالت هاست و اهداف رسالت و ده ها مطلب دیگه. خب فرمود بل بیانات، اون با مصاحبته، یعنی با همراهیه. انبیا رو فرستادیم با بیانات. بیانات چیز جمع بیانه است. بیانه یعنی امر بیان، یعنی امر روشن و روشنگر. ما با یه امور روشن و روشنگری پیامبران الهی رو فرستادیم. لقد انسلنا رسلنا بل بیانات. بیانات یعنی چه؟ هر پیامبری که می آمد ادعا می کرد من سفیر ملک خدا هستم. بلکه آقا الان سفارتخونه ها تو تهران اعتبارشون یکی نیست. یه سفارتخونه است در یه اعتبار بالاتر است، در تراز بالاتر است. یه سفارتخونه در اون تراز نیست دیگه. احترام سفراشون یکسان نیست بالاخره. بالاخره مقدم و سفرهایی قبلا می گفتن، یک افسر و سفرهایی می گفتن. اینطوری بود دیگه در نظام دیپلماسی هم همینه دیگه بالاخره. کسی که میگه من سفیر خدام، یعنی من فرستاده خدام، خدا منو فرستاده از پیام ها رو براتون بگم، این خیلی جایگاه بالا و ادعای مهمیه. اگر هر پیامبری می آمد و چنین ادعای میکرد، حق طبیعی جامعه بود که بگن به چه دلیل تو میگی من پیامبرم و فرستاده خدام. باید ادله و شواهد لازم رو ارائه میکرد. نام این چی بود؟ بینات. بینات صفته، یعنی باید یه آیات و نشانه های بیناتی رو ارائه میکرد. ما به این چی میگیم در عرف خارج از قرآن؟ معجزه و معجزات. خود معجزه هم صفت باز، یعنی آیات معجزه، آیه معجزه، آیات معجزات. یعنی یه چیزی رو باید پیامبر نشان میداد که اثبات میکرد ادعاشو به گونه ای که هیچ کس هم مانند او نمیتوانست چنین کاری رو انجام بده. خب لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیل است، باید با دلیل و برهان بیاد. بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و با پیامبران الهی ما میفرستادیم، هر پیامبری که اومد با او کتاب فرستادیم و میزان. دو چیز همراه پیامبران، دو چیز بود، کتاب یعنی وحی. خب پیامبران الهی دارای وحی بودند، نه اینکه هر پیامبری یک کتاب مستقل تمام مانند تورات، انجیل، زبور و قرآن داشته باشه. بسیاری از پیامبران، شما 124,000 پیامبر، 313 رسول، 5 اولوالعزم، 104 کتاب آسمانی، پیامبران وحی پیشین رو دریافت می کردن و بر اساس اون روش پیامبر قبلی رو ادامه می دادن. گاه تکمیل می شد، براشون تبصره مادی می اومد، بخشنامه هایی می اومد، اضافه می شد. اما اون کتاب های جامع کلی منحصر به برترین پیامبران الهی بود، اما همشون دارای وحی بودن. کتاب یعنی وحی، ما به اینها دستورالعمل وحی می دادیم. چرا به وحی گفته میشه کتاب؟ چون تثبیت شده یا ثابت شده و مسلمه. و انزل نامه هم الکتاب و المیزان. اینجا نکته مهمی است. با اینها هر پیامبری که می اومد ما کتاب می فرستادیم، دستورالعمل، این مجموعه کامل. خب بالاترین اون قرآن، پیامبر مکرم اسلام و قرآن، کتاب. و المیزان، واژه میزان به چه معناست؟ میزان به واقع ابتداءن اون یه واو بوده است، از ماده وزنه، میشه موزان، بعد اون واو تبدیل به یه میشه، میشه چی؟ میشه میزان. میزان جمع دو چیز است. میزان میتونه از به اصطلاح جمع جمعش میشه موازین، و موازین میتونه جمع میزان و موزون باشه. من چون الان دارم میزان رو میگم، نمیرم تو اون قسمت بعدی. کلمه میزان، ما یوزن و به، خوب دقت کنید، آنچه با آن سنجیده میشود و وزن میشود، عامل سنجش. ما با پیامبران کتاب و میزان رو فرستادیم، چیزی که با آن سنجش انجام میشود. خب جالب، این یعنی چه؟ مفسران هنگامی که به این آیه میرسند آرایی رو میگن. بعضی از مفسران عظام، مرحوم علامه در المیزان، خیلی از مفسرین معاصر خودمون میگن مراد از میزان یعنی عدالت. خداوند کتاب رو همراه با عدالت و مفهوم عدل برای انسان ها فرستاد، چون از مهمترین دستاوردهای پیامبران الهی برای جامعه بشری عدالت است. آفرینش خدا قرین با عدالت است. بذار اینجا مراد عدل. من درز میکنم که کمی تأمل کنیم. گروهی میگویند که مراد از این حق است، چون بالاخره انبیا اومدن که حق رو اثبات کنن. دو، گروهی میگویند، از مفسرین معاصر ما در گذشته هم گفتن، میگن دین خداست. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان یعنی وحی و دین. خب دین که تو وحی دیگه، تو کتابه، چطور اینو جدا بگیم؟ مثلا فرض بفرمایید، خسته نکنم شما رو، نظریات چندگانه اینجا وجود داره، اما اونچه که بنده عرض میکنم خدمت عزیزان جامع تمام این موارده و بر اساس خود لفظ، یعنی از خود لفظ قرآن استفاده میکنه. دقت بفرمایید عزیزان، بشر به گونه ای آفریده شده است که سابجکتیو و ابجکتیو، یعنی دوست میدارد آنچه که ذهنیت برای او ایجاد میکند عینیت پیدا کنه، آنچه را که آموزش داده می شود در مقام اندیشه و علم در مقام تحقق ببینه، بعد براش ملموس میشه، بعد به خیلی از دستاوردها می رسد. ما امروز بالاخره دانش نظری داریم، این دوستان دانشجو می نشینن سر کلاس، آناتومی رو طی می کنن، بالاخره می خونند اینها، حالا تشریح هم میرن، اما بعد میان که استاجر میشن، بعد میاد انتر میشه، بعد میاد رزیدنت میشه، میان تو بیمارستان، میان کار میدانی و عملی میکنن و اینجا پخته میشن، ساخته میشن، طبیبی میشن که جان جامعه به دستشون داده میشه. اما ابتدا اینا تکست بوک داشتن، اینا کتاب خوندن، اینا جنبه تئوری بهشون داده شده، بعد شده جنبه پرکتیکال و عملی و عینی. هر دانشی و هر موضوعی رو بگید یه مرحله علم داره، یه مرحله عمل داره، یه مرحله ذهنیت داره، یه مرحله عینیت داره. خداوند پیامبرانش رو فرستاد، به اینها کتاب داد، به اینها اون حقایق علمی ناب رو داد. الرحمنو علم القرآن، قرآن علم، آموختنیه، آموخت خداوند سبحان. حالا بعد از این آموزش جامعه باید محتوای قرآن رو ببینند، ببینن در خارج قرآن چی میشه، یعنی بسنجن دقیقاً که به چی دعوت میکنه، یه معیاری یه عیاری داشته باشن که باورهای قرآن را، اخلاق قرآن رو، قواعد و مقررات قرآن رو، حقیقت قرآن رو با اون بسنجن در بیرون ملموس و عینی براشون باشه. ببینید به سنجیدن توزیع میگن، میزان عامل سنجیدن. الان میان منزل شما کنتور برق رو میخونن، بهش میگن میزانیت الکهربا. کنتور آب رو میسنجن، مصرف آب شما، وضعیت آب شما رو، میزانیت المیاه. هر چیزی رو با یه چیزی میسنجن. میزان عامل سنجش کتاب، دین، صراط مستقیم. میزان اونه که با اون میسنجید که دین یعنی چه و چه میگوید. به همین خاطر در کنار کتاب خداوند میزان قرار داد، آنی که با آن سنجیده میشود که دروغ چیست، راستگویی چیست، راستگو چیست، دروغگو چیست، اثر راستی چیست، اثر دروغ چیست، عدالت، ظلم، توحید، شرک، تمام اینها رو میشه دید. و میزان در معنای اولیش خود پیامبران الهی هست که تمام انبیاء الهی آمن الرسول و به ما انزل الیه الگوی اولی تمام اون چیزی بودن که گفتن برای بشریت. در مورد وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این پیامبر یا الگویه. این نوزاد عزیز ما به دنیا میاد تا که مقدار چشمشو باز میکنه مدام در حال الگو گرفتن و مدل برداری از والدین و اطرافیان. تمام رفتارها رو میبینی داره تکرار میکنه برامون. این میشه 6 ماهه، میشه 1 ساله، میبینی دقیقا داره همین کار رو انجام. این که بارها من خدمت عزیزان میگم تو این کتاب مهر و مهارت و راهکارهای تربیت حکیمانه به شدت رو این من تو اصول تربیتی تأکید کردم تو این کتاب که تربیت به طور کلی نیاز به مقوله گفتار ندارد. ماها خیلی، اصلا ایرانی ها خیلی تابع گفتار درمانیم، خیلی رو حرف حساب باز میکنیم. تربیت اصلا وابسته به حرف نیست. بزرگی سراسر به گفتار نیست، تو صد گفته چون نیم کردار نیست. فرزندان ما تربیت را یاد میگیرند، از ما میبینند، فرا میگیرند خودشون. یاد دادنی نیست تربیت، یاد گرفتنی است. اون هم گفتنی نیست، دیدنی است. توجه دارید؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ببینید این پیامبر را میزان است. حالا هر پیامبری در کنار خودش یه میزان داشت که این کتاب در وجود اون میزان و الگو و اون عامل سنجش نشان داده میشد. اسم اونها چی بود؟ وصی، اوصیا. اسم دیگه چی بود؟ در متون روایی نگاه میکنیم، تفسیر عیاشی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، المیزان قرن سوم، میگه المیزان الامام، امام و الگو. خداوند کتاب رو فرستاد، در کنارش میزان و الگو فرستاد، گفت ببینید اینه مفهوم توحید، اینه این انسان اینطور زندگی میکنه، این توحیده. شجاعت اینه، عدالت اینه، جود اینه، بخشش اینه، میشه میزان. فرمود ما کتاب رو فرستادیم با میزان. نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام پیامبر اومده است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. بیاناتش هم همون کتابش، خوشبختانه نیاز نبوده پیامبر نیل رو بشکافد برای اون زمان، نیاز نبوده پیامبر الی آزر رو از قبر بیرون بکشد زنده کند مانند عیسی. پیامبر با مجموعه معجزه‌ای که به او خدا داده است برای ابدیت بشریت معجزه خودش را آورده است، نه برای زمان خاص به شکل فیزیکی و حسی. کتابش هم اومده قرآن، همون معجزه‌ش. میزان در کنارش تربیت کرده است. خدا من توفیق بده. میریم کنار مسجد تابناک امیر المؤمنین در نجف میستید، بعد میگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. سلام بر توی انسانی که تو میزان اعمالی که خدا در قرآن گفت و انزل نامه هم الکتاب و المیزان. امیر المؤمنین میشه اون میزان من و شما که با علی سنجیده میشود چند درصد ما به مفاهیم اخلاقی رسیدیم. این بخلی که گفته شد برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. مجلس مجلس فاطمی است که این جمله را عرض می کنم. گفت بعد از ظهر پنجشنبه امیرالمؤمنین اومد وارد بئر ابی نیزر شد. گفت ابی نیزر از آب چه خبره؟ گفت آقا آب کم شد. فرمود کلنگ تو بیار، یه چیزی داری بدی من بخورم؟ گفتم آقا یه مقدار کدو دارم اما اینا با روغن خوبی درست نشده، اب نداره؟ گفتم بیار. آوردم دیدم علی با نان جوین خودش خورد و رفت درون چاه و کلن میزد ذکر میگفت. یه مرتبه دیدم امیرالمؤمنین فریاد برآورد الله اکبر الله اکبر، شنیدم صدای آب رو، دیدم علی رسیده است به آب. اومد بیرون و گفت دوات بیار، قلم کاغذ بیار. همون ابزار نوشتن اون روز رو آوردم و شروع کرد به نوشتن وقف نامه این ملک و این رو وقف کرد بر ایتام و فقرا و از حسنین و ایتام مدینه و غیره و فلان، بالاترین مزرعه نمونه مدینه بئر ابی نیزر. مشابه این رو امیرالمومنین بعد از ظهر پنجشنبه فروخت. صبح شنبه دیدن کسی شمشیرش دستشه تو بازار داره داد میزنه من یبی احاز سیف، کی این شمشیر رو از ما میخره؟ گفتن علی شما پنجشنبه ملک فروختی. گفت به خدا قسم اگر به مقدار سیر کردن شکم حسنین بود این شمشیرم رو امروز نمی فروختم. خب این الگو میشه دیگه، بالاخره میشه چی؟ میزان برای بخل، برای جود، برای کرم. من در ادبیات فارسی مثل این بیت مولوی ندیدم. تو ادبیات عرب داریم اما تو فارسی ندیدم. عجیبه واقعا یک شاعری، حالا بالاخره ما مولوی را در مثنوی شافعی میدانیم، یعنی ادبیات شافعی داره، یه فقیه عارف، ابتداعا فقیه بعد عارف شافعی است. البته در دیوان غزلیات مقداری مباحث فرق میکنه تا حدی در قسمت های انتهایی عمر، اما اینه عجیب گفته تو ترازوی، به علی میگوید تو ترازوی احد خوب بوده ای. علی تو ترازویی که خلق تو قل هو الله احد است، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. نه تو ترازو و میزانی بلکه تو تنظیم کننده ی همه ی میزان ها هستی. واقعا عجیب گفته، چقدر زیبا و دلنشین است. میزان شاخص میشه در تفکرات، در زیست، در عبادات، در رفتار با خلق، در حاکمیت، در سیاست. بالاخره چقدر ما شنیدیم این رو، وصل زدن کفش و ابن عباس به خدا قسم حکومت بر شما مسلمانان به مقدار این جفت کفش برای من علی ارزش نداره، این فلسفه سیاسی علی و میزان حاکمیت علی. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر حقی رو به حق دار برسانم یا باطلی رو دفع کنم. شنیده است که در انبار اومدن سربازان معاویه خلخالی رو از پای دختر یهودی در آوردن به زور، این طلاهاش و خلخالش رو کندن بردن، دختر یهودی که در ذمه حکومت اسلام و علی است. فردا اومده بالای منبر مسجد کوفه علی نشسته است، گفته ولو ما تمر اون مسلمون، اگر مرد مسلمان و مردان مسلمان از این مصیبتی که دیروز اتفاق افتاده است بمیرند از قصه فما اسفا، جای تأسف ندارد و به نظر من علی سزاوار است که از این قصه بمیرد مرد مسلمان که از پای دختر یهودی خلخال بردند. 57 کشور اسلامی 13 ماه دارن شهادت میدن، میبینن، مشاهده میکنن که قطعه قطعه میشه دختر مسلمان به دست یهودی و صهیون، تکون نمیخورن، نمیمیرند، هیچ تأسفی هم نیست. این تفاوت ماست با میزان، با کتاب و میزان. فرمود و انزل نامه همول کتاب و بالمیزان. اینو کاملش کنم ببینید، و این میزان یه چیز شما در مورد قیامت دارید، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و ما موازین قسط رو در قیامت پابرجا میکنیم. در قیامت ما یه چیزی داریم به نام میزان، اون میزان قیامت هم همین میزان است. لذا امام شافعی میگه علیان حبهو جن، این در دیوان امام شافعی است دیگه، علیان حبهو جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه. میگه علی تقسیم کننده قیامته، بهش و دوزخ. یعنی چی؟ یعنی میزانه. هر کسی که به علی نزدیک است جایگاه او مشخص است، هر کسی که از علی دور است میزان علی است که به سوی بهشت روند یا به سوی دوزخ انسان ها. میشه میزان خود علی ابن ابی طالب، وصی پیامبر اون میزانی که خدا فرستاده است، و پیامبر امیرالمومنین صاحب شهادت ایام صدیقه طاهره و اهل بیت علیهم السلام. میشان موازین اسلام، همونطور که در امتهای قبلی اوصیاء پیامبران میزان بودند. فرمود و انزل نامه اهم الکتاب و المیزان. خب حالا اینها رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه جامعه قیام به قسط کند. لیقوم الناس بالقسط یعنی از مهمترین فلسفه های نبوت در این آیه شریف این مطرح میشه، از اون ششتایی که عرض کردم بهتون. لیقوم الناس بالقسط، اولا خود کلمه قیام ما یه ایستادن داریم، یه ایستادگی داریم، ایستادن و ایستادگی. در مورد نماز صحبت از اقامه نماز میکنیم. نماز امروز به عزیزان عرض میکردم، من گمان نمیکنم بالاتر و نابتر از نماز خدا فرصتی برای انسان ایجاد کرده باشه تو زندگیش. نابترین بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. دیگه از این بالاتر نمیشه عشق بازی رو، از این بالاتر نمیشه گفتگوی خودمانی رو، از این بالاتر نمیشه آرامش یابی و آرامش جویی رو، از این بالاتر نمیشه که تمام بغضهای درونی انسان بدرکد، در پیشگاه معشوقی که میبیندش دستی رو چانش میزنه سرش رو بلند میکنه، و صدها قصه و داستان عمیقی که در این جهت وجود داره. اما تمام این نماز وقتی نماز است که اقامه میشه، یعنی پابرجا میشود و پابرجایی و ایستادگی در اون وجود داره، میشه دوام در نماز، میشه محافظت در نماز و بحثای دیگه که داریم. لیقوم الناس بالقسط، این انبیا، این کتاب، این میزان اومد تا مردم به قسط قیام کنن، به ایستن، به ایستادگی کنن پای قسط. لیقوم الناس بالقسط. و فرمود ناس یعنی هدف رسالت پیامبران الهی مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط، با جامعه. اگر جامعه به صلاحیت نرسد، سعادت و صلاح فرد در یه جامعه غیر صالح دشواره. باید رشد و صلاحیت فردی و اجتماعی پایاپای باشد. انبیا برای این اومدن، لیقوم الناس بالقسط. من یه جمله رو میگم، بقیه آیه میمونه، مطلب میمونه برای فردا شب خدمت عزیزان. لیقوم الناس بالقسط، انبیا اومدن تا قیام کنن مردم بر اساس این تعالیم، کتاب و میزان، این الگوی عملی و اون دستورالعمل به قسط. همیشه خدمت عزیزان گفتیم گاهی مطلب رو برای عموم دوستان آشناست، اینجا صحبت از سوشال جاستیس نیست، بحث عدالت اجتماعی نیست، بحث قسطه. چه فرقی بین قسط و عدل وجود داره؟ یک، هنگامی که عدالت فراگیر می شود، نه یه طبقه و قشر خاصی بهرمند از عدالت، یه گروهی عدالت نداشته باشند، نه اینکه در حوزه پاره از مسائل عدالت باشه، در پاره از زمینه ها نباشه، در حوزه علمی عدالت، در حوزه اقتصادی عدالت، در مسائل سیاسی عدالت، وقتی در تمام حیطه‌ها میشه اسمش میشه قسط. قسط عدل فراگیر است. این تفاوت که قسط با عدالت داره. دوم، قسط ارزش گذاری حقیقی است، نه قانونی و اعتباری. ممکنه بر اساس قانون پایه گروه این دو عزیز در یه سازمان دارن خدمت میکنن، پر دریافتشون هم یکیه پایان ما، اما بینی و بین الله وقتی کار این رو نگاه میکنیم، کار اون رو نگاه میکنیم، میزان پروداکتیویتی بهره‌وری این چه مقداره تو این مجموعه، این آقا چقدره؟ زمین تا آسمون با هم فرق دارن اما دارن طبق قانون یه حقوق دریافت میکنن. این عدالت یا نه؟ عدالت، چون طبق قواعد سازمانی نظام هماهنگ پرداخت غیره فلان دارن دریافت میکنن. اما قسط نیست. قسط اینه که به میزان عملکرد واقعی هر کدامشون دریافت کنن بر اساس شایسته سالاری. قسط پیش زمینه تحقق شایسته سالاری است به واقع. پس قسط خیلی مفهوم بلندی است. این هدف این کتاب، هدف این پیامبر، هدف علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه است. لیقوم الناس بالقسط. اما مثل این که کار با این تموم نمیشه، نیاز به یه چیزی دیگه اینجا وجود داره در کنارش. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. نیاز به اینه که ما یه چیزی دیگه هم بفرستیم در کنار این، و اونم فرستادیم. ما حدید را فرستادیم، آهن، اونم نازل شد. این خیلی جالبه برای دوستانی که با این ادبیات آشنا نباشن. مگر میشه آهن نازل میشه؟ یعنی از آسمان میاد، خدا فرستاده است این گنداله رو، نمیدونم سنگ آهن رو، نمیدونم اینو فرستاده خدا از آسمان مثلا این شده است، یا این قصه چیز دیگری است؟ مثلا یعنی چه ربطی بین کتاب و میزان و حدید و آهن است؟ بسیار مهم و جدی و تعیین کننده است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. یه جمله کوتاه عرض میکنم. شب اول انجمن به نام نامی صدیقه طاهره و عرضم رو تمام میکنم. محضر بارکتون گرد نامی نشستیم، بر سفره عزیزان تجمع کردیم که خداوند وقتی که میخواهد او را یاد کند به گونه یاد میکند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی شخصیت صدیقه طاهره رو شما تو قاف قرآن در بلندترین مرحله این لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان میبینید. یعنی غایت و هدف رسالت در وجود فاطمه 100% تمام شده، به تمام غایت رسالت و بعثت رسیده زهرای مرضی، که دیگه اون قله ایست که از اون قله میتونیم بگیم بر اساس آیه تطهیر عصمت، یعنی اثبات عصمت این بانوی بزرگوار و بی خطا بودن او در تمام زندگی هیچ مشکل نیست. یه دو کلمه دیگه عرض میکنم. ببینید وقتی پیامبر مکرم اسلام میگه زهرای مرضیه چیه؟ منه فاطمتو بزعتم من، بخشی از وجود من پیامبر است. بخش وجود پیامبر مثل خود وجود پیامبره دیگه. فاطمه تو منی و انا من فاطمه. این عین سخن پیامبر است، همونطور که در مورد سید شهدا دارن. یعنی اثبات عصمت زهرای مرضیه مانند اثبات پیامبر. یعنی الگو و میزان بدون خطا. به تمام معنا تمام حوزه های زندگی او میزان و شخصیت او میزان. شما میگید ان الله یغضب، فرموده است ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. چه معنی داره این؟ خدا با خرسندی فاطمه خرسند میشود و با ناخرسندی او ناخرسند. چه معنی داره این؟ این چیزی جز میزان و الگوی 100% زهراست، یعنی صدیقه طاهره، بالاترین قاف قرآن در مقام عصمت نشسته. با این سخنان میشه اثبات کرد عصمتش، با آیات شریفه میشه اثبات. هیچ جایی برای تردید باقی نمیمونه. چه افتخار اون رو داریم که گرد نامی جمع میشیم که در بالاترین طراز فلسفه نبوت و در اوج میزان نشسته است. اینه که برام ائمه علیهم السلام و فرزندانش، اینه که برای طول تاریخ برای صاحبان درک و صاحبان درد نمیتونن بگذرن از مصائب صدیقه طاهره. میسوزند و میسوزند و میسوزند. یعنی وقتی میدونن فاطمه کیست، چه جایگاهی داره، بعد وقتی میشنون که مثلا آتشی بر درب خانه خورده است، بعد که میشنون که بیاد این بانو کنار قبر پیامبر بگوید که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سر ندیاد، یا پدر بعد از شما بر من مصائبی وارد شد که اگر بر روز روشن وارد می شد مانند شب تار تیره و ظلمانی می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله. ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند، فاطمی محشور بگرداند انشاءالله. امر فرج ولیش رو نزدیک بگرداند و به مسلمانان عزت و قدرت، حمیت، غیرت و مسلمانی مرحمت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.